این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم. این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم. این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم. این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریمه. من جا داره در اینجا حرف رو مزین کنم، سخن خودم رو به تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل، یکی در نوبت دفاع مقدس، یکی در نوبت دفاع از حرم، همسران شهدا، مادران شهدا که چه نقش مندگار و بی‌نظیری رو از خودشون به یادگار گذاشتن و حقا باید در برابر اونها سر تعظیم فرود آورد. متاسفانه نسبت به این عزیزان، این بزرگان، این بزرگواران فعالیت تولید هنری خیلی کم شده. این ظرفیت فوق‌العاده برجسته است و جا داره که بیشتر از این کار بشه. بعضی میگن حجاب مانع از رشد زن و ترقی زن. نه، به عکس، حجاب مانع از اون خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت زن میشه. ما امروز هزاران بانوی بزرگ، برجسته و در صحنه های گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فنی داریم که همه با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه به زن نگاه کردیم، نقش خانواده هم برجسته میشه. نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی، اینها برجسته میشه. این چیزی است که در غرب روز به روز داره کم رنگ تر میشه. خانواده در غرب داره رو به اضمحلال میره. خانواده یک کانون گرم و پربرکتی است که قوی ترین پایه های تربیت انسان در این کانون گذاشته میشه. بشر در کانون خانواده است که اولین و مهمترین پایه های تربیت روحی او و فکری او بنا نهاده میشه. خانه بهترین محیط آسایش جسم و جانه، بهترین کانون رفع خستگی تن و روحه، حقیقی ترین فضای صمیمیت است. هیچ صمیمیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده بین مادر، فرزند، پدر، همسران تصور نمیشه، وجود نداره. در چنین کانون مبارکی محور کیست؟ مادر. اصل کیست؟ مادر. مرکز دایره کیست؟ مادر. مادر محور خانواده است. این رو دستگاه های تبلیغاتی غربی و متاسفانه بعضی غرب زده های خود ما سعی میکنن کمرنگ کنن یا نفهمن یا نشان ندن. زنان خاندار، حتی کسانی که اشتغالات بیرونی ندارن، بزرگترین خدمات رو انجام دادن. لازمه فهمیده بشود ارزش و ارج خدمات زنانی که خانداری و کدبانویی رو ترجیح دادن، اگرچه خدمات خارج از خانه هم به عهده بانوان بوده و به هست و خواهد بود، اشکالی هم ندارد، اما این مهمترین بخش خدمت زنان است. خب اینجا در ذیل خانواده یک جمله هم در مورد مسئله ازدواج به هنگام و بدون تأخیر عرض بکنم. اینایی که عرض میکنم، شما مددهان عزیز کارا بعد عرض خواهم کرد، شما یکی از رسانه های بزرگ و ارزشمند کشور ما، شما مددها هستی، اینا رو باید ترویج کنید. این مسائل بایستی ترویج بشه. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره، که اینا هر دو، هم ازدواج زود هنگام و به هنگام و هم تکثیر نسل جزء نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور. خب اینا بایستی این مفاهیم در مدداهی شما عزیزان مدداه بایستی جایگاه شایسته ای رو داشته باشه. ببردازیم به مدداهی. البته این بحثایی که کردم من خیلی مفصل تر از این در ذهنم بود و یادداشت کردم، متأ چون وقت کمه به ظهر نزدیکه با عجله و سریع از اینها عبور دارم میکنم. مسئله مدداهی، مدداهی یک پدیده هنری ویژه است و منحصر به فرد است. ما شبیه این نداریم در هیچ جا. البته در کشورهای غربی و غیر غربی کنسرت جلسات اینها دارن، اما با مدداهی زمین تا آسمان فرق داره. اداره کردن هیئت، اداره کردن مدداهی، این یه چیز فوق العاده است. خوشبختانه بهترین و بیشترین نمونش هم در کشور ماست. در بعضی از جای دیگه هم اندکی کمتر از اینجا البته وجود داره، لکن نمونه عالی او در کشور ماست خوشبختانه. این جامعیت، این نفوذ رسانه‌ای، این رواج اجتماعی و مردمی که این هنر ویژه داره در هیچ جای دیگه به این شکل وجود نداره. خب اولا مدداهی ترکیبی است از چند هنر: هنر شعر، هنر نغمه پردازی، هنر مدیریت جلسه، جلسه رو اداره کردن، سخن رو به اعماق جان مستمع با سلیقه ها و ابتکارهای شخصی رسوندن، این یک بخش از کاری که جنبه هنری مدداهی است، صدای خوش. جنبه دیگر جنبه محتوایی است، ترکیبی است از اندیشه، عاطفه و احساسات، اطلاعات معارفی، اطلاعات تاریخی، آگاهی های اجتماعی و آشنایی با نیاز مخاطبان. شما ملاحظه کردید در همین چند مورد برجسته امروز که خوشبختانه مدعی های بسیار خوبی بود، نگاه به مسائل جهان، نگاه به مسائل کشور آمیخته با مفاهیم دینی و اسلامی برای مدعا یه مثل آب روان اونچنان آسان و در اختیار. این برجستگی این کار رو در این زمینه هم نشون میده. موضوع کار مدعا عالی ترین موضوعاته، یا یکی از عالی ترین موضوعات، چون موضوع کار مدعا ستایشگری نمونه های برجسته عالم وجوده، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیه. تکرار درس اونها، تکرار یاد اونها، یعنی شما در کاری که انجام میدید یاد این بزرگواران رو مرتبا تکرار میکنید، نمیگذارید از یادها بره. درس اونها رو، سخن اونها رو، شیوه زندگی اونها رو، احساسات رو به اونها متوجه میکنید، چه در مورد ولادتشون، چه در مورد شهادتشون. این بنابراین موضوع کار مدعا یکی از برجسته‌ترین موضوعات. یک کار مهم دیگر فرهنگ سازی است که شما انجام میدید، یعنی همین زنده کردن یاد و نام ائمه علیهم السلام و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خود این یک فرهنگ سازی است در جامعه و ترویج اندیشه های بلند این بزرگوارانه که این بسیار خوبه. این یعنی گسترش دادن الگوی زیست نبوی و علوی و فاطمی. این الگوی زیست اونها رو شما با کار خودتون. بنابراین مسئله مدداهی مسئله بسیار مهمی است و پدیده برجسته و با ارزشی است و خوشبختانه رو به رشد هم هست، یعنی همینطور روز به روز این پدیده در کشور ما رو به گسترش است. چند تا توصیه من به شما مدداهان عزیز دارم که این آخرین عرایض من هست. توصیه اول این است که این وظیفه بزرگ و سنگینی رو که عرض کردیم، این رو جدی بگیرید. وظیفه فرهنگ سازی، وظیفه ترویج، وظیفه گستردن مبانی فکری و فرهنگی اسلام، این رو جدی بگیرید. این بسیار مهمه، کار شما اینه، اساس کار شما این، محور کار رو این قرار بدید. این توصیه اول که فکر و پند و معرفت و بصیرت رو با همین ابزار هنری برجسته منتشر کنید، که با مهارت‌هایی که هر کسی بالاخره ابتکاراتی داره و مهارت‌هایی داره که به کار می‌زنه. توصیه دوم این است که قالب مداحی، اون شکل مداحی حفظ بشه. مداحی و مدیریت هیئت رو با بعضی از کارهای مشابهی که اینجا و اونجا انجام میگیره اشتباه نباید گیره. قالب مداحی باید حفظ بشه. از همه ابزارهای هنری مذکور که عرض کردیم، صدای خوش، نغمه سازی خوش، نغمه پردازی خوب باید استفاده بشه، در اینها باید استفاده بشه، لکن از چیزهایی که بیرون از این قالب مداحی هست مطلقاً نخواهید استفاده کنید و اجتناب بشه. نگذارید هیئت تبدیل بشه به محیط‌های دیگر. هیئت هیئت باید بمانه. این هم نکته دوم که انشاءالله عمق این مطلب رو مورد توجه قرار خواهید داد. توصیه بعدی اتقانه. سعی کنید سخن متقن گفته بشه. اون چه که باید گفته بشود، اون چه سیره، چه تاریخ، چه مطالعات معارفی و توحید و امثال اینها، چه در ذکر مصیبت، اون چی که گفته می شود با اتقان گفته بشه، یعنی چیز سخن متقن و محکم و متین گفته بشه. این البته در مورد شعرایی که برای مجالس مداحی شعر می سرایند، در مورد اونها بیشتر صدق میکنه. اونها هم بایستی مطالعاتشون، مطالعات معارفیشون و تاریخیشون بسیار گسترده باشه و سیره و تاریخ و معارف رو درست بشناسن. توصیه آخر این است که ادب اسلامی را در جامعه بگسترانید. عزیزان من، یکی از چیزهای بسیار مهم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتنه، که متاسفانه امروز در محیط‌های فضای مجازی با گسترش فضای مجازی به تدریج داره این ادب اسلامی کمرنگ میشه. بد زبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بیتوجهی میکنن این در جامعه، به خصوص در بعضی از رسانه ها، چهار رسانه های صوتی، رسانه های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه. ائمه علیهم السلام، مکتب ائمه علیهم السلام و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرراست. شما نگاه کنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرده. دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی، یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه، پر از مطالب بسیار مهم و اعتراضی، اعتراض، تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی که خطر در مورد اونها، خطر رو احساس میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. لکن یک کلمه تو این دو خطبه مهم و بزرگ و پرشور، یک کلمه، کلمه هتک و زشت و توهین آمیز وجود نداره. کلمات محکم و مستحکم، بیانات متین و متقن اینا باید اینجوری عمل کنی، در اظهارات، در صحبت ها قول به غیر علم نباید باشد، غیبت نباید باشد، تهمت نباید باشد و بدگویی و بدزبانی نباید باشه. اینها رو به مردم یاد بدید، تعلیم بدید و هم در زبان تعلیم بدید هم در عمل تعلیم بدید و ببینید که چقدر اینها مهمه. امیرالمومنین فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، وقتی که لشکر امیرالمومنین به خطاب به لشکریان معاویه یه مقداری بعضیا بدزبانی کردن، حضرت فرمود نه نه، بدزبانی نکن، بدگویی نکن. انی اکره لکم، من دوست ندارم شما اینجوری باشی. این اخلاق فاطمی و علمی است. خوشبختانه امروز دستگاه‌های تبلیغی کشور به سمت تکامل و تعالی دارن حرکت میکنن. این رو من شما عرض بکنم، هم در حوزه‌های عمیق و فکری و علمی، در حوزه علمیه، در حوزه‌های علمیه، هم در میدان‌های دیگر، و کارهای خوبی داره انجام میگیره در این زمینه. و خوشبختانه ما این رو، انعکاس این رو در بخش‌های مدایی هم مشاهده کردیم و می‌بینیم. ابتکارهای شما رو در محرم گذشته که محرم کرونایی بود و در ماه رمضان که ماه رمضان کرونایی بود دیدیم که چجور شما خوب حرکت کردید، با ابتکار حرکت کردید و کارهای زیبایی از شما سر زد. امیدواریم که انشالله همینجور پیش برید و کار کنید و معارف رو توسعه بدید و روز به روز انشالله موفق‌تر و معیت‌تر باشید. بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتوانن بکنن، همدور که بعضی از برادرانمون در این صحبتاشون اشاره کردن. روز به روز به حمدالله اسلام و جمهوری اسلامی رو به قوت و اقتدار بیشتر است و خواهد بود، هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی. البته مشکلاتی وجود داره، این مشکلات تراز و نشیب هایی است که در زندگی اجتماعی همواره وجود خواهد داشت. افرادی خدمت میکنن، افرادی هم ظرفیت ها رو از دست میدن، اینا هستن، لکن جمع‌بندی و سرجمع همه اینها انشاءالله حرکت به جلوس. توفیقات شما رو از خداوند متعال مسئلت میکنم، شما رو دعا میکنم و دعای حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو که دعای مستجاب قطعی است درباره شما از اون بزرگوار مسئلت میکنم و امیدوارم شما هم ما رو دعا کنید و روح مطهر امام بزرگوار و شهدای بزرگوار رو خدای متعال از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، شما شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بودین که در ارتباط تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام در سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان و همراهان رادیو ایران، سلام درود بر شما، شبتون بخیر باشه. خوش آمدین به بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران. تا ساعت 6 صبح پنج شنبه همراه و هم قدم شما هستیم، به امید اینکه شما هم ما رو همراهی کنید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد داروساز نوه سلطان الحکما همچون پدر بزرگش اهل حکمت و دانش بود. کارش تدریس بود و البته تحقیق در حوزه گیاهان دارویی. او در تأسیس و گسترش هرباریوم یا همان گلخانه علمی دانشگاه تهران نقشی بسزا داشت. همچنین در طرح جمع‌آوری و بررسی خواص گیاهان ایران هم فعالیت بسیار کرد و مسئولیت بخش وسیع از بیامانهای جنوب ایران را بر عهده گرفت. استاد گیاهشناس و داروساز باید با جمعی از همکاران و دانشجویان در فصل بهار و تابستان به مناطق کویری می رفت تا گیاهان منحصر به فرد آن نواحی را شناسایی و جمع‌آوری کنند. گرمی هوا، نبود امکانات و سختی کار هیچ کدام نتوانست مانع او در به انجام رساندن این مسئولیت مهم شود و دکتر این کار را هم با موفقیت به پایان رساند. دکتر ابوالقاسم سلطانی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و پیشکسوت در حوزه گیاهان دارویی، به ادبیات فارسی هم به شدت علاقمند بود و خود نیز شعر می سرود. او شیرینی شناسایی گیاهان در کاستن رنج و درد بیماران را با زیبایی های حاصل از سرودن اشعاری نغز درآمیخته و عمری را این چنین عاشقانه سپری کرده بود.
پدر بزرگ من چون استاد طب دارالفنون بود، در اون موقع که در دارالفنون امیرکبیر رو چیز کرده بود، طب قدیم رو پدر بزرگ من در اونجا تدریس میکرد. من رفتم دنبال اونشون و به خصوص دنبال همین رشته گیاهان داری. این بود که من اونجا شدم. اولی کاری که کردم جمع آوری کتابهای قدیم بود. جوان بودم، میتونستم برم، میرفتم این طرف اون طرف، هر جا کتاب قدیمی که میدیدم انداختم. یکی بعضی کتاب هستم خونه ها پرت میکردم، برخطور میکردم، مثلا چیزم مثلا بیارزش نیست.
ابوالقاسم سلطانی در فروردین ماه سال 1308 در تهران به دنیا آمد. وی نبه ابوالقاسم سلطان الحکما پزشک عصر ناصری بود. جد مادری اونیز علامه مجلسی می باشد. ابوالقاسم سلطانی پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته داروسازی پرداخت. همچنین تخصص خود را در علوم آزمایشگاهی و در دانشگاه تهران به پایان رسانید و استاد همان دانشگاه شد. او استاد و مؤسسه تحقیقات گیاهان دارویی در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بود. وی علاوه بر کمک به اجرای طرح جمع‌آوری خواص دارویی گیاهان ایران، نگارنده دایره المعارف طب سنتی و گیاهان دارویی ایران است. دکتر ابوالقاسم سلطانی در سال 1396 چشم از جهان فرو بست.
دکتر سلطانی برای نگارش دایره المعارف طب سنتی و گیاهان دارویی ایران حدود 60 سال از عمر خود را صرف تهیه منابعی از کتاب‌های مختلف و به زبان‌های مختلف کرد و در زمان حیات او 5 جلد از این دانشنامه بزرگ به چاپ رسید.
ایشون رو یک آدم فرهیخته پیدا کردم که علاوه بر مسائل علمی و کاری، ایشون یک فرد بسیار با احساس و انسان بسیار بسیار مهربان و همکار بسیار خوب.
آقای دکتر سلطانی محل واقعا رجوع اندیشمندان کشور در مورد طب سنتی و به روز رسوندن مفاهیم طب سنتی بوده.
استاد در این حال شاعری زبردست بود. این ابیات نمونه ای از سروده های اوست. گفت مشاطه را عروس بهار، که مرا با تو نیست عهد و قرار. رنگ رخسار من خدا داده است، سیرت نیک لطف رحمانی است.
در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره دکتر سلطانی چنین آمده است:
بر ماست که با تکریم از تلاش های بیدریغ بزرگان سرزمینمان، از جمله استاد پرآوازه دکتر ابوالقاسم سلطانی، در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی اندکی از دین آنها را ادا نموده و ایشان را به عنوان چراغی روشنگر برای جوانان مستعد کشور معرفی نمود.
نگین
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیو ایران. خب برنامه نگین رو تقدیم شما کردیم، اما تا ساعت 6 صبح که همراه شما هستیم برنامه‌های مختلفی قرار هست که برای شما عزیزان پخش بشه. امیدواریم که بشنوید، مورد توجهتون قرار بگیره. اگر هم که پیشنهادی داریم برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو ایران، به دیده منت ما منتظر هستیم که با همون تماس بگیرین یا به ما پیامک ارسال کنید به 30162 و یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یعنی 162. هر جای ایران که باشین و هر ساعت از شبانه روز میتونید با این دو راه ارتباطی ما رو همراهی بفرمایید و از نظرات ارزشمند و قطعا سازندتون ما رو بهره مند کنید. اما برای شما عزیزانی که علاقمند هستین به نمایش‌های رادیویی و نمایش‌های رادیویی رو دنبال می‌کنید، در این فرصت می‌خوایم که آخرین قسمت از مجموعه نمایشی قصه شب رو تقدیمتون کنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. قصه شب
ریشه ها میمانند بر اساس رمانی به همین نام نوشته هادی خرمالی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش سینا نیکوکار، محمد رضا علی، سید مجتبی طباطبایی، مسعود زنوزی، امیر عباس توفیقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. همراهان گرامی سلام، وقتتون بخیر. این اثر روایت دردها، شادیها، مقاومت و مبارزات مردم ترکمن صحرا در اواخر دولت مستبد قاجاری است. گلدی مدخان پسرش و دوستشو برای تشکیل جلسه در اوبای خودش به سراغ سران طوایف گوکلان میفرسته. در این مأموریت پسر خان کشته میشه، اما همچنان بر اتحاد و دوستی بین طوایف اصرار میکنه. شیرالله خان سران و بزرگان گوکلان رو به نردین دعوت میکنه تا درباره اتحاد و دوستی گفتگو کنند. هرچند اونها بارها از شیرالله خان آسیب دیدند، اما سرانجام قبول میکنند که به نردین برن. وقتی اونجا میرسن توسط نظامی های دولت قاجار و ایادی شیرالله خان محاصره میشن. خانها ناباورانه تسلیم میشن، اما مقتدرانه و بدون هیچ التماس و خواهشی برای نجات سرهنگ، تک تک اونها رو به دهانه توپ جنگی میبنده و دستور شلیک میده. گلدی مدخان در حالی که شعری از مخدوم قلی، شاعر بزرگ ترکمن رو میخونه، کشته میشه. شعری از مشقتها و ایستادگیهای مردم ترکمن. دوستان ادامه نمایشو با هم گوش میکنیم.
آه که چه داغی به دل مردم ترکمن گذاشتن. چطور میشه این جنایت رو فراموش کرد؟ من هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم.